ما جلسه پیش در مورد نیچه یه چیزایی گفتیم و سعی کردیم مبانی در واقع چی بگیم، اونتولوژیکال، فلسفی یا هستی شناختی یا معرفت شناسی نیچه رو توضیح بدیم، این مبانی رو بذاریم. و اگه در مورد فلسفه نیچه به معنای متافیزیک کلمه می‌خواستیم صحبت کنیم، اون بحثایی بود که هفته پیش کردیم. ولی نیچه فیلسوف در معنای متعارفش نیست، یعنی فقط تو اون حوزه، مثل خیلی هایی دیگه، مثل هگل، مثل دیگران، یعنی فقط تو حوزه متافیزیک محض که جهان چیه و وجود چیه، به ما و وجود و موجود به ما و موجود و اینا که هفته پیش در مورد صحبت کردیم بحث نمی‌کنه، بلکه اون حتی همون بحثان براش فرع بر مفهوم فرهنگ. نیچه فیلسوف فرهنگ، یه کتاب اساسا به اسم نیچه فیلسوف فرهنگ مال کاپلستون که کتاب خیلی بدیه، البته نخونید اصلا، چه معرفی هم که نه، کتاب ترجمهش خیلی بده، نوشتش یعنی متنش هم خوب نیست، یعنی خیلی سطحی برگشته. ولی به هر حال این که نیچه فیلسوف فرهنگ به این معناست، یعنی حتی متافیزیک، حتی هگل هم اینجوریه گفتنش، متافیزیک هم سطحی از فرهنگ. ببینید دقیقاً برعکس اون چیزی که ما برای هزاران سال خوندیم، برای ارسطو متافیزیک مبناست و بعد مثلا فلسفه عملی چیا بود و ستا دیگه، اخلاق و تدبیر منزل و سیاست، اینا روی اون سوار، نتیجه عملی اونه. ولی نزد نیچه برعکس، فلسفه نتیجه نظری فرهنگ، یعنی شما در چه فرهنگی زندگی میکنی اون باعث میشه شما چه فلسفه‌ای داشته باشی، نه که این رابطه، یعنی رابطه خطی کلیشه‌ای نظر و عمل که اول نظره بعد عمل از صادر میشه دیگه اینجا فرو میپاشه. اول عمله، چون ما در جهان اومدیم وسط یه لایف استایل، شرایط زندگی، فرهنگ، تمدن، نمیدونم چت سیاسی اجتماعی، خانواده، زبان، یه اون چیزی که هایدگر بعدا میگه پروجکشن، پرتاب شدن، ما پرتاب شدیم مثلا. و خب یه چیزی رو پذیرفتیم، مثلا نفهمیدیم کی هستیم، اسممون چیه، یه زبانی رو یاد گرفتیم، این قبل از اسم بچه، قبل از اسم خودش، اسم بابامونش رو میگه معمولا. پرتاب شدیم مثلا. یعنی قبل از اینکه ما حتی بتونیم فکر کنیم یه شکلی داده شدیم. این که ما چه شکلی داده شدیم و کجا پرتاب شدیم باعث میشه که در واقع بتونیم تحلیل کنیم ما چجوری میاندیشیم. اینجا یک همون ساختار متافیزیک کلاسیک، متافیزیک کلی جهان شمول فرا تاریخی بود، یادتون هست که ارسطو، افلاطون، حتی به ویژه تا اسپینوزا، حتی کانت، متافیزیک فرا تاریخی، انسان ها به ما و انسان همه بود. ولی تو هگل میبینیم که متافیزیک تاریخی میشه، تو نیچه هم میبینیم کاملا فرهنگی میشه. به این معنا امروز قراره راجع به مفهوم فرهنگ نزد نیچه یه چیزایی بگیم، هرچند خود کلمه فرهنگ رو خیلی به کار نمیبریم، ولی از اخلاق شروع میکنیم. اخلاق برای نیچه یک مقوله فرهنگیه، مقوله اخلاق شخصی نیست. اخلاق شخصی نیست اینجا. توی کانت ما اخلاق شخصی داریم، کل جامعه فاسد باشه فرد میتونه اخلاقی عمل کنه، تو مکلف تکلیف، وظیفه و اینجور چیزا که همتون یادتون انشالله هست. در هگل خب ما اخلاق یه مقدار عرفی اجتماعی میشه، تو آلمانی دو تا اصطلاح ما الان واردش نمیخوام بشیم، مورالیتت و زیتشگایت. هگل به سمت زیتشگایت گرایش داره، یعنی زیتن و آداب و رسوم، کاستمز. مورالیتت هم مورالیتیه، به همین زیتشگایت رو اتیکس ترجمه میکنم، مورالیتت و مورالیتی، دو تاش هم ما میگیم تو فارسی اخلاق، ما خیلی تمایزی بر این دو تا قائل نیست. در نیچه هم به این معنا ما این اخلاقیات، یعنی اخلاق عرفی اجتماعی رو داریم، اخلاق به معنای فردی کلمه به اون شکل نداریم، هرچند یه نشانه هایی هست که راجعش بعدا صحبت کنیم. در حال ما به همین شیوه خودمون امروز هم به کار میگیریم، میریم راجع به اخلاقتون حرف میزنیم، اخلاق تمدنی، و ببینیم که به کجا میرسیم. جلسه بعد یعنی ساعت 1 تا 3 میریم سراغ مفهوم کلیدی که قرارش گذاشتیم، یعنی خدا. من البته همین هفته گذشته جایی راجع به خدا صحبت کردم، به هر حال اونقدر مفصل اینجا نمیخوام صحبت کنم، ولی دوستا متن هست که با هم میخونیم، به نظرم خوبه، روی دلالت‌هایی هم داره اون متن که میشه ازش در آورد، یه حرفایی هم میشه بزنیم که تو اون جلسه نزدن. و بعدش در نهایت میرسیم به جمع‌بندی، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم دیگه. من میخوام حول مفهوم نیهیلیسم بحثو جمع کنم. از اول نیچه هم رفتیم سراغش، یه سری سوالی هم کردیم، با شما گفتگو کردیم. کتاب رابرت سالمن هم که خدمتتون ارائه دادم اونم رو نیچه نیست انگاری، یعنی هیلیز دست گذاشته و البته بازم با یه گرایش خاصی ما از اونم فراتر میریم و آخر جلسه ببینیم چجوری جمع جور میکنیم که بحث نیچه تموم کنیم، هفته بعد آماده بشیم برای فلسفه تحلیل. اینم از این. یه فیلمی هم من معرفی کردم بهتون، البته حالا هر وقت خواستیم ببینید اصلا چیزی نیست، ولی برای چند نفر اون فیلمو دیدن اصلا قبلا یا تا حالا؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر؟ قبلا دیده بودید شما یا الان دیدید؟ قبلا دیدید. آره، این قاره هفتم، البته این توش یه سگانه ای تو هانی که قرار میگیره با اون بنی ویدیو و اینا، ولی این قاره هفتم تجلی تام و تمام نیهیلیزم نیچه است. نیهیلیزم نیچه یه نیهیلیزم جهان ماست. از این جهت میتونه مفید باشه. حالا من داستانشو اسپویل نمی‌کنم اینجا الان، چون که اگه نصف کلاس دیده بودن صحبت می‌کردم در موردش آخر ساعت بعد، که به چه معنا نیهیلیزمه، چرا ما نمیتونیم اون نیهیلیزم رو درک کنیم. ما یه ایرانی که الان اینجا هستیم خیلی سخت درک اون فیلم برای ما، درک نیهیلیزم اروپایی برای ما خیلی سخته، چون ما تجربه اون نیهیلیزم نداریم. چرا؟ چون ما یه معمولا یه موجوداتی داریم که مشکلات ما گردنش، معمولا مشکلات گردن خود هستی نمیندازیم. این آقا این نباشه حل مشکل، اونم میگه اون نباشه. اون نیهیلیزم اونجا به هر حال توی اون فیلمه یه تصویر در واقع نیستنگارانه ارائه میشه از جهان و از ارتباطات که میتونه کمک کنه به فهم بحث ما. حالا ببینید این فیلمو بعداً جلسات بعد اینا در مورد صحبت میکنیم، چون تو هایدگر هم باز باید به نیهیلیزم برگرد. خب بریم سراغ بحث خودمون. من باز یه سری متن براتون فرستادم از این ور اون ور و دو تاش هم در واقع چون ترجمه خوب نبود ترجمه خودمو فرستادم براتون. روی همون متون پیش میریم با هم و ببینیم به کجا میرسیم. میخوام به صورت حتی فرضی اون تصوری که تا حالا از اخلاق داشتیم رو بذاریم کنار. اخلاق معمولا چیه برای ما؟ اخلاق معمولا یه سری گزاره های بکن نکنه دیگه، مجموعی از گزاره هاست، مجموعی از بایدها و نبایدها، برمیگرده به تعریف اون گفتمان اخلاقی از رذیلت ها و فضیلت ها. خب روشنه، اونو بذاریم کنار فعلا. برای نیچه گفتیم اخلاق یکم فرهنگی، یکم فراتر از بکن نکنه، یه امری که از جنس بکن نکنه نیست، از جنس گزاره نیست، از جنس زیست اجتماعی فرهنگی تاریخی. یعنی چی؟ حالا بریم باید بریم در موش حرف بزنیم در جا به خود نیچه. یک مفهومی که به نظرم برای شروع خیلی مهمه مفهوم جامعه است. اخلاق برای نیچه پیشاپیش اجتماعی، خدمت گفتم. و نیچه سوالش اینه که خب جامعه چیه؟ جامعه چجوری شکل میگیره؟ خب یه تبارشناسی هم ارائه میده از شکل گیری جامعه. در واقع تبارشناسی اجتماعی، تبارشناسی نیچه هم میگه در جامعه سعی میکنه اون کارکردها، نیروهایی که دارن دست هم نکنن و جامعه رو میسازن رو مثلا تحلیل کنه. جامعه چیه؟ خیلی ساده، یه سری انسان‌ها دور هم جمع شدن. چرا انسان‌ها دور هم جمع شدن؟ چرا؟ قاعده نیچه هفته پیش، چرا؟ تموم شد. نیچه بقا، قدرت، صیانت از خود، صیانت از نوع. من فکر می‌کنم دارم از خودم صیانت می‌کنم، ولی دچار توهم شدم، در واقع دارم از نوع صیانت می‌کنم. تو شوکان ها برخونده باشه دیگه اینا روشن. پس جامعه برای بقا به چه معنا؟ به این معنا که انسان‌ها ضعف دارن، تنهایی، ضعیفن و جمع میشن که بتونن اون ضعف‌هاشون رو بپوشونن، تقسیم کار کنن، قدرتمندتر بشن و اینجور چیزا. اینجا نیچه مفهوم رو استفاده می‌کنه اسم گله، چون نیچه انسان رو حالا نمی‌خواد چه جدا کنه از حیوانات، میگه اینا گله تشکیل میدن. مثل حیوانات هم جامعه داشتن، چی بود اسمش؟ گله. گله تشکیل میدن، انسان هم گله تشکیل میده. هدف اصلیش هم همون شبیه هدف اصلی حیواناته. ببینید این چیزو بیارید صفحه 83 فراسوی نیکوبر، تو اون فایل ها اسم گذاشتم که دیگه راحت پیداش کنید. پیدا کردین صفحه 83؟ خب یکی بخونه داوطلب داوطلب. خب نه از اولش نه، الان مهم مستی برسدم بخوام بخونیم که یه تم طول میشه. این در واقع بخش کمیشو میخواد. چهار خط مونده به آخر. آنچه آنان دوست دارند. دیدی؟ خب.
آنچه آنان دوست دارند با تمام دید در راهش بکوشند. رسیدن به آن هدفدار همگانی و سرسبز خوشبختی گندهوار است.
خب. ببینید. این هدف خیلی دیگه روشن و در واقع برخورنده زننده. آنچه آنان یعنی ما دوست دارن با تمام نیرو در راهش بکوشن چیه؟ رسیدن به علفزار همگانی، چراگاهه که همه این گله بتونن توش بچرن و خب خیلی خوش بگذره دیگه، مثلا لذت. و سرسبز خوشبختی گله بار است، یعنی خوشبختی رو بر اساس گله تعریف میکنن. به هر حال نیچه یه شکلی از نخبه‌گرایی، یه شکلی از فردگرایی رو داره وقتی داره در مورد ابرمردش و در مورد حقیقت صحبت میکنه. نیچه طرفدار انسان تنهاست، مثل شوپنهاور. حتی شاید بشه توی نقد قوی حکم کانت گفت مثل اون مفهوم نبوغ تو کانت باز تنهاست، در خلاف بعضی ها مثل هگل که اصلا ایده جمعی رو دارن. نیچه برای هر وقت جمع رو میگه یه مسئله که میندازه. اصلا جمع فی نفسه برای نیچه یه شکلی از یه سطح پایین بودن و یک در واقع همین گله است. پس هدفشون علفزار همگانی و سرسبز خوشبختی گله بار است. دیگه چی؟ چه هدفی دارن؟
همراه با بیمیلی و بیخطری و آسودگی و آسایی زندگی و آسایی زندگی برای همگانی.
همین دیگه، این ایدئال های جامعه است. الان خیلی تصویر کرده یه دولت رفاه تصویر کرده، سوسیال دموکراسی رو اینجا ارائه داده. اما که حالا همه همین که اینا بچرن علفزار هست، همین که ایمنی هم خطر آسوده بی خطرن و آسوده و آسان زندگی برای همگان، یه ایدئال دیگه. خب
و این است نام دو ترانه و آمیزه که بیش از همه میخواهد برابری حقوق و همزنی با رنگ
زن. اول همینجا میشه نشون داد و باز هم تو کنم نیچه دشمن سرسخت سوسیالیسم، هر شکلی از آرمان سوسیالیستی به این معنا که آقا همه با هم برابر میشن نیچه مون معتقدشه. چرا؟ جلوتر ما میگیم به چه معنای ذل اخلاق بردگان قرار میگیره. چون ما برابر نیستیم، برابر شدن همه با هم یعنی کوچیک کردن و سرکوب کردن اون بلند قامتان به اندازه حماقت عمومی. این از نظر نیچه. و همچنین همدردی با رنجبران، اینم حالا جلوتر در مورد اخلاق بردگان در مورد صحبت می‌کنیم. پس ببین این نقد اصلی ماجرا، این اون چیزیه که از خود مفهوم گله نیچه مد نظر داره. و حالا دیگه میبینیم که مد کتاب اصلی ترش در مورد اخلاق به اسم تبارشناسی اخلاق که اونجا هم باز یه متن مفصلیه، صفحه 179 از همین پاراگراف چون به سرآغازهای تاریخ مسیحیت. اوکی اینو همین شما ادامه بدید.
چون به
سرآغازهای
تاریخ مسیحیت در جهان روم همه چیز انجمن همیاری و درمیان مسیحیان نیست، انجمن سویدستان، انجمن بیماران، انجمن کارسفاری، انجمنهایی که پایینترین قشرهای اجتماعی را در بر میگیرند و در آنها این درمان اصلی افسردگی، این شادی کوچک برآمده از همیاری را آگاهانه به کار میبرند. چنین چیزی در آن روزگاران چه بسا چیزی تازه بود، چه بسا یک کشف واقعی.
خب این تا اینجا که پیچیدگی نداره، یه سری انجمن را انداختن، انجمن بدبخت ها انداختن، انجمن بیچاره ها. بعد میگه که حرفش نگه برای اون کسایی که خیلی احساس موفقیت میکنن یا خیلی سرد خوشن تو زندگی یا خوشبختن، خیلی دنبال انجمن رو انداختن نیستن، دارن حالشون میبرن. اونایی که خیلی بیچاره هم دنبال انجمن رو انداختن هم معمولن. خب
خاص همیاری، خاص تشکیل گله، خاص تشکیل جماعت، خاص تشکیل جماعت کلیسایی که به نوسان به مدام فراخوان میشود، کار را به جوش و خروج های تازه تر و بسیار مالیدارتر خاص به قدرتی می کشاند که تا کنون اندکی برانگیخته شده است.
خب اینم باز ابهامی نیست که توش میگه این خواسته که اینا همه رو میذاره کنار، دیگه جماعت کلیسایی حتی اون ایده امت رو به لحاظ دینی میذاره کنار گله، میگه این به هر حال یه خواسته که خیلی گسترده در واقع متجلی شده. خب بعد جمله بعدی
تشکیل گله پیروزی مهم و پیشرفت است در مبارزه با افسردگی. با رشد جماعت در دل فرد دلبستگی تازه‌ای می‌روید و چه بسا او را بر فراز شخصی‌ترین کنترل در ناخشنودی‌اش برمی‌کشد، یعنی بیزاری‌اش از خویش، خودکارشمانی، بیماران و بیمارگونان، هنگی
خودخواه شماری. خب
هنگی به غریزه در پی یک سازمان گلهی می‌گردند تا شاید بتوانند آن مدار ماسیده و احساس ناتوانی را از خود بگیرند. کشیش ظاهر از این غریزه بود می‌برد و آن را به پیش می‌دارد. هر جا که دلیل باشد آنجا غریزه که ناتمامی در پیش گنده می‌گردد و زیرکی کشیشانه آن را سازمان می‌دهد.
خب ببین مد که خب خوشبختانه روشنه، خیلی افهام عجیب غریبی نداره، ولی همش در مورد همین باز از جهات مختلفی گله نگاه کرده. دو تا خصلت داره گله، دو تا چیز باید آماده باشه و این گله شکل بگیره. یکی یک غریزه ناتوانی، ضعف، جامعه بر ضعف استواره. تا وقتی آدم ها ضعیف نباشن همدیگر رو تحمل نمی کن. وقتی ضعیف میشن به خاطر احساس ترسشون، به خاطر احساس ضعفشون هست که همدیگر تحمل میکنن، به هم تکیه میدن. ولی غیر از این احساس ضعف یا اون غریزه ناتوانی که در پی گله میگرده، یه چیز دیگه هم میخواد، اونم کسی که بتونه گله رو جمع کنه به نفع اهداف خودش. زیرکی کشیشانه به این میگه، این از اون اولش بوده تا امروز، یه زیرکی که بتونه این ضعف ها رو سامان بده. در واقع برای نیچه، حالا جلوتر میبینیم، دین به این معنا، این دین گله وار، این دینی که مبتنی میخواد گله رو جمع کنه، ایده ای اومد چیزی نیست جز یک تیزهوشی برای سامان دادن ترس ها و ضعف های انسان حول یک ایده ای امنی که قرار اینا مثلا برن بهش تکیه بدن یا هر چیزی. خب
زیرا این رو چرا نمیباید اندازن کداشت که همان اندازه که توانایی به طب از یک دیگر فاصله میگیرن، ناتوانان به یک دیگر میگیرن.
یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب چرا باید توانایان از هم فاصله میگیرن؟ درست، خیلی هم عالی. خب پس افهام می نیستی، ادامه بده.
هم پیوستن توانایان برای ساختوپاس گروهی است و بس.
آه ببین، و اگر هم به هم میپیوندن میخوان چی کار کنن؟ برای یه جور عشق و حال، تاخت و تاز گروهی، چون دائما نیچه اشاره داره به یه جور فضای دیونیسوسی در یونان باستان، شادخاری و شکار و این چیزای توانایان به قولش. اگر اینا دور هم میان میخوان یه جور دست جمعی شکاری کنن و خوش باشن و اینا، نه به خاطر ضعف. حتی توانایان هم تو پرانتز بگم جلوتر ما روشن‌تر خواهیم که این توانایان به چه معناست. این توانایان به معنی پولدار بودن نیست، حتی با یه اقمازی معنی زور زیاد داشتن هم نیست. چون نیچه حتی کسی که چه میدونه الان خیلی پولدارم هست و شما می‌بینید ریاکشن‌های خیلی ضعیف از خودش نشون میده، از این اخلاق برده. توانای یه چیز دیگه است که حالا یه جلوتر هم می‌خوایم بفهمیم چی می‌خواد بگه واقعا نیچه در این خصوص. خب خوشنودی
گروهی خاص قدرتشان است که با ایستادگی بسیار وجدان فردی گویا بسید. اما ناتوانان به عکس از همین گرده هم آمدن است که خوش بودن و غریزه ایشان همان اندازه از این گرده آمدن شاد است که غریزه سروران مادرزاد یعنی انسان از جنین جانور شکاری تکتو از بون از سازمان کلافه و آزموده.
خب همین دیگه. پس این از روی کرده نیچه نسبت به جمع و گله و اینکه اون سروران مادرزاد که همون بالا تباران که حالا بعد یواش یواش ببینیم کیه منظورش، کیا رو داره میگه. میگه از اون جنس انسان‌ها که از گونه جانور شکاری تکران، نه جانور گله‌ای. این همون در واقع اون بالا تباران، اینا کسایی هستند که از بن از سازمان کلافه و آزرده میشن، اصلا حوصله جمع ندارن، از جمع کلافه میشه. خب این از خیلی روشن دیگه رویکرد نیچه نسبت به اخلاق و جمع، مفهوم جمع بشری، اجتماع بشری که شروع پیوند میکنه با گله. ببینید نیچه داره اینجا خیلی از رویکردهای اخلاقی رو میزنه، هم اخلاق دینی رو که خب دیگه با خاک یکسان میکنه، کاربون نداریم، هم اخلاق به یه معنا اجتماعی و عرفی رو هم داره نقد میکنه، هم از اون ور فرهنگ توده رو داره نقد میکنه، هم از اون ور اون اخلاق طبیعی که در واقع نشنال مورالیتی که خیلی هم معروفه، میگن اخلاق ما باید مثل طبیعت زندگی کنیم، قوانین اخلاقی از طبیعت برمیاد و اینا، به یه معنا داره اونا رو هم نقد میکنه. حتی و اینکه در نهایت هر ارزشی، حالا وارد بحث اخلاق میشه، هر ارزشی که تا کنون اخلاق ساخته در طول تاریخ مبتنی بر همین خواست بوده، خواست گرد هم آوردن ضعفا و سازمان دادنشون برای اینکه بر اساس ضعف‌هاشون. بعد اینا رو دونه دونه نیچه نام میبره، ما به همه جزئیاتش نمیتونیم برسیم، دسته‌بندی مختلفی هست نیچه پژوهان ارائه دادن، ولی به هر حال مثلا زهد، کینتوزی، بدوجدانی، خود ایده گناه که اینا همه پیوند می‌خوره با ایده اخلاق دیگه، خود ایده گناه همواره اون روی دیگه سکی هر عمل اخلاقی، خود برابری طلبی، ترحم، یعنی به قول نیچه نرم خویی، اینا همه ذیل این گفتمان قرار میگیره و فهم میشه. حالا این تو این جلسه ما قرار بیشتر در مورد این صحبت کنیم، ولی من از تو میخوام هر حرفی که زدیم در مورد اخلاق و تمام این شاخصهای اخلاقی همه رو برگردونیم به همین گله، جامعه بر بقا است دوباره، و بقا در واقع همین این روکر گله کنار هم باشه و ضعف‌هاشون رو بتونن بپوشونن. از طرف دیگه نیچه به هر حال ما میدونیم که مورد استفاده فاشیسم هم قرار میگیره، همین کتاب تبارشناسی اخلاق میدونیم کتاب بالینی هیتلر بوده، یعنی خودش میگه کتاب بالینی میخونده دائما، و خب خودشون به یه معنا ابرمردم میدونسته دیگه، ابرمرد نیچه میدونسته. یکی از نکاتی که به نظرم همینجا لازمی اشاره کنیم ازش و بگذریم، نگاه نیچه نسبت به یهودیان. چیه ماجرا؟ ببینید صفحه 38-39 اینو یه اشاره بکنیم و بعد رد میشیم. خب همین بند 7 یکی دیگه بخونه، یه داوطلب دیگه، داوطلب نداریم بفهم از باش سلام بگیم کجا از همون بند 7 خط مثلا 4-5 یه اسم پیشنگاره ارزش داوری های خب این یه تصویری از ایجابی از والاتبار، والاتبار در مقابل ضعیف، اون چیزی که نیچه بهش میگه قوی. قوی کسی نیست که پول داشته باشه، قوی کسی نیست که زورش زیاد باشه فقط، بلکه خود تندرستی داشتن و در این حال هم چیزایی که باش پیوند داره، یعنی جنگ و ماجراجویی و شکار و رقص و بازی رزمی و همون زندگی شادخارانه و کلن یه جور اخلاق دینیسیسی. اینو نیچه به مثابه خب اون فرد قوی میذاره، اما در ادامه میخواد بگه که اخلاق داره چجوری بر ضد این عمل میکنه. بخونید ادامه شو. این ارزش گذاری دیندارانه یه پیشنگارهای دیگه ای دارن، چیه اونم بگید؟ خب ببینید، پس اینجا داره یه تصویری از دین، یه چیزی به اسم دینیاران ارائه میده در مقابل اون مثلا روی کردی که به هر حال قوی بودن و قدرتمند و شخصواران بودن. میگه که اینا ببینید یه تناقضات این حرفو داره، یکم میخوام در موردش صحبت کنیم با هم. میگه که آنجا که پای جنگ در میان باشد آنان باختند، چنان که میدانیم بدترین دشمنانند. یعنی چی؟ چرا؟ یا مثلا زیرا که کمزورترین مردمانند. میگه اینا کمزورترین مردمان، بخوای باشون بجنگی بدترین دشمنن، چون کمزورترینه. یعنی چی؟ چرا؟ کسی کمزورترینه که بهترین دشمنه، چون میذارین لطو پارش میکنه دیگه. چرا کمزورترین بدترین دشمنه؟ حالا شما یه دوگاه هم جلو تر رفتی دیگه. بله بله، همین که دشمن ضعیف باشه بدترین دشمنه. ما تو فارسی هم داریم میگیم کجا تو بذارم، دعوا هست دیگه. طرف مثلا یه بچه هست یا آدم ضعیفی دست بزنه میفته، چی کار میخوای بکنه؟ هرچی فوش هم بده نمیتونه بهش دست بزنه. دست بزنی زدی شوری، خب که چی اصلا به ضرر خودته که زدی اونش، اینو زده. مثلا دشمن ضعیف خیلی دشمن خطرناکیه. یه دلیلش اینه که ضعف داره و به همین دلیل تو نمیتونی گفتمان قدرت بخوای باش برخورد کنی و حتی برخوردم کنی احساس پیروزی نمیکنه. اما مهمتر از اون، حالا خانم اشاره کردن، این است که اون چون ضعیفه ابزارهای دیگه ای رو به کار میبنده برای اعمال قدرت. کسی که ضعیفه ولی هی فوش میده، مثلا شما این میزنید باز اون فوش میده، چیکار میخوای بکنی؟ یه چیز دیگه ای رو و ببینیم یه زیرکتری نشان. این زیرکتری نشان اینجا تو پرانتز بذارین، الان برمیگردیم به این متن، بریم سراغ این متن دیگه ای که در مورد فلسفه معرفت حقیقت گفتیم. این خیلی روشن کننده بحثه، چون نیچه پر از امکان سوء تفاهمه و ما می‌خوایم یکم سعی کنیم اینا رو به هم دیگه مثل پازل کنار هم قرار بدیم. تو فلسفه معرفت حقیقت اون بخشی که صفحه 160 در مورد عقل صحبت می‌کنه، پیداش کردی؟ کردی. خب شما خانم اونجایی که دونه نگه دارم در دارم شما دیدی که بکنه از در بکنه پارلو با آخر عقل دقت کنید، عقل رو نیشه که ایچه کار کردی در مقام
ابزار بقای تر قوای اصلی خود را از خلال دروی و ریاش بوقا بسازن که خود سلاح اصلی ضعفا و افراد بیدنم در مبارزه برای بقا، زیرا این فرصت از آنها دریغ شده است که با شاخ‌ها یا دندان‌های تیز جانوران شکاری خواب عرصه نبرد زندگی گذارند.
خب چی؟ چرا؟ یعنی چی؟ چرا؟ پس عقل سلاح ضعف هاست خانم؟
چون میگه از این عقل برای در واقع نیرنگ و دروی ریا استفاده میکنم
برای
مبارزه.
چرا؟ چه کمی دارن؟
موجودی که نیرو داره و قدرتمنده احتیاج به عقل نداره. انسان باهوش‌ترین موجود این سیاره است فرض کنیم. حالا من خیلی نمیخوام تایید کنم چون واقعا این حرف خیلی مهمه، ولی فرض کنیم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ضعیف‌ترین،
به خاطر ضعفشه که عقلش یه ابزاری شده برای بقا. مثلا اون شاخ نداره، دندانهای فلان، دندان تیز در جانور شکاری رو نداره.
اصلا انسان شکار نمیتونه بکنه، حضور هر موجودی بیشتر به این میرسه تو طبیعت، ولی یه چیزی داره به اسم عقل که بعد میره باش ابزار میسازه، از همه موجود قوی تر میشه. این خب خیلی برای ما ارزشمنده در پیشرفت انسان و تمدن، ولی نیچه دقیقاً همین رو برعکس می‌کنه. انسان‌ها از پیش ضعیفن به جور اخلاق مبتنی بر ضعف رو دارن میسازن، چون ضعیفن و روز به روز هم ضعیف‌تر میشن. یعنی بچه خیلی از جونورا هستن که مثلا طرف بچه‌شو به دنیا میاره میره، مثلا حالا زندگی مونه یه جوری طفل انسان ضعیف‌ترین طفل کل گونه‌های جانوریه. به دنیا بیاد ولش کنی همونجا میمیره. تازه بالغ از اینکه 9 ماه باید اینو حفظ کنه مادر رضا خدا. و الان طفل انسان همین امروز که به دنیا بیاد نسبت طفل انسانی که 200 سال پیش به دنیا اومد میاد ضعیف‌تر. چرا؟ چون انسان تمدن داره پیشرفت میکنه، عقل داره قوی‌تر میشه و این به همین دلیل ابزارهای بیولوژیک در واقع به اون معنا برای انسان ضعیف‌تر. حالا کار اینو پس عقل در مقام افضال و قوی‌تر موازی اصلی خودش رو از چی میگیره؟ از فریب. از فریب به چه معنا؟ از دروغی به چه معنا؟ از اینه که باید موازنه رو برعکس کنه. من یه موجودی هم، یه موجودی در مقابل منه، یه جانور دیگه، زور من قطعا بهش نمیرسه. باید بازی رو یه جوری ببرم، اونو بیام بذارم تو تله یا یه کار دیگه‌ای بکنم مثلا. پس عقل اینجا می‌بینید، عقل برای نیچه، عقل هوشمندی یه کارکرد سلبی هم داره اینجا به این معنا. خب ادامه بدید.
این هنر دروی در آدمی به اوج خود می‌رسد، برای چاپلوسی، دروغ، افسونگری، غیبت، بدگویی، ظاهرسازی، لاف و گذاف بی‌فایده، نقاب به چهره زدن، پنهان شدن در پس اوج و سنت، نقش بازی کردن برای خود و دیگران، در یک کلام پرپر زدن مداوم به گرد شمع تنها و یکتای غرور و تکبر، چنان در نزد آدمیان حکم قاعده و قانون را دارد که احتمالا هیچ چیز دشوارتر از فهم این نکته نیست که میل صادقانه و لامحرمانه چگونه در میان آن.
خب حالا یه پلی میزنه به هر دو هفته پیشمون، ده سال هفته پیشمون. میل انسان به حقیقت، هی داریم دور میشیم از اون. الان داره یواش یواش آگاه میشه نسبت به اون توهمی که داشتیم انسان‌ها بالفطره به طبع خواهان حقیقت و اینا. از خبر انسان دنبال قدرته و به همین دلیل انسان دنبال فریبه، چون ضعیفه بازیش رو فرس کنه و جهان رو و سازمانی نیروها رو به نفع تغییر بده که به نفع خودش باشه. پس اصلا حقیقت فرع ماجرا است. مثلا یه دوباره در مورد اون صحبت کنیم. پس اینجاست که میشه در مورد اون عقل صحبت کرد. عقلی که حالا بهش میگیم ما میتونیم بگیم عقل ضعفا،
عقل ضعیف. این ما رو پیدا میزنه به یه مفهومی که خب خیلی مربوطه توی نیچه اخلاق میشه. نیچه میگه اخلاق و بردگان. جانب مدرسر هم باز رو دارم صحبت خواهی کرد. اخلاق و بردگان چیه؟ ایده اولیش اینه که اصلا اخلاق، اصلا مفهوم اخلاق، این که چه کاری باید کرد، چه کاری نباید کرد، مال ضعفاست.
اونایی که قویان که فکر نمی‌کنن هی چی کار کنم چی کار نکنم، اونا کاری که دوست دارن نمی‌کنن.
ضعیفه که دائما برای ترس از ضعفش و زیان از خودش باید دائما فکر کنه هیچ کار کنم چی کار نکنم و تلاش برای بقای خودش و قواعدی که برای بقا نیازمنده رو تبدیل می‌کنه به یک سری قوانین اخلاقی. بیان دیگه
اون چیزی که ضعیف، ضعفا، گله برای بقای خودشون بهش نیاز دارن رو اعلام میکنن، تبدیل میکنن به قانون گله، ولی نه به عنوان قانونی که برای بقا به خودش بهش نیاز داریم، به عنوان که خوب چیست، بد چیست، فضیلت چیست، رذیلت چیست. این قواعد بقا رو جای اخلاق جان میزنن. و مهمتر از اون همون چی گفتیم، چون کینه دارن
و چون عقل دارن و تیز پوشن، کینه شون رو تبدیل به این قانون میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما جای هرم داریم از اونایی که قوی هن اونایی که ضعیف، اونایی که ضعیفن ضعفا و بیشتر. چه کسی حرف میزنه از اصطلاح برابری؟
شعار برابری مالی کیه؟
اونی که این بالاست که شعار برابری میده بعدش خیلی خوبه، اونی که اون پایینه دائما میگه برابری. برابری بشه معنی میگیرم باید بیاد پایین، برابری به این این چیزیه که اخلاق رو رقم بزن. یعنی وقتی اون اخلاق و بردگان، یعنی یه سازوکاری که طراحی شده، فراهم شده از تمدن که ضعیف، ضعیف‌تر از قبلیه. و چون ضعیف‌تر از قبلیه دوش به قبلی نمی‌رسه. نمی‌تونه مثل قبلی لذت ببره. نمی‌تونه مثل قبلی شاد باشه از زندگیش.
چیکار می‌کنه؟ یک بازی رو تغییر میده. همونش گفتم شاخ و دندون اینا نداشتن نسبت به حیوانات دیگه.
بازی چه عوض کردن میتونه
بیروز بده؟
در مورد
جامعه
انسانی
هم بازی رو عوض میکنه، یعنی چیزی به اسم اخلاق اختراع میکنه. بعد تو این اخلاق سری قواعدی وجود داره که اگه تو مثل قوی زندگی کنی میشه بهش وزیرت، ولی که بدبخت و بیچاره و سرکوب و زهد و سرکوب و تمام شهوات و هیچی نپایی میشه یه آدم خوشبخت، میشه یه آدم وستگار سعادتمند. این ایده اصلی نیچه در مورد اخلاق بردگانه نفعی بسیار زیادی بهش وارده، ولی بعضی از بصیرت‌های درخشان هم درش وجود داره که خب حالا ما می‌خوایم ببینیم فعلا خود نیچه چی میگه. پس اینجاست باید این عقل رو بفهمیم، کارکرد عقل چیه. و حالا یک همون گفتیم یک دلیلی وجود داره برای اینکه بخواد کار بکنه. معلومه که گفتیم یک کشیشی هست، یک گله‌داری هست که خودش هم از دوافاز اندازه، ولی در واقع برای شماره برابری میگه در واقع شماره برابری شماره که خودش باشه بده اینجا. و این بزرگترین خطر در جامعه، یعنی ضعیف بره در مسیر قدرت قرار بگیره. اخلاق بردگان، اخلاق شیطوزانه، اوجاها، سرکوب شده ها میاد اونجا و به یه شکل بسیار مقرری اعمال میشه به جامعه و خودش رو به یک وجود بازنمایی میکنه. خب نمونه اعلای این ضعفایی که خیلی هم باهوشن و تاریخ رو رقم زدن کی هم؟ خانم ادامه بدید شما از اونجایی که داشتی میخوندی صفحه 39
روانشناسی اخلاق. خیلی یک راست به سراغ بزرگترین نمونه بدن.
روششون برای مواجهه با اونی که برایشون پیروز شده، برای اونی که برایشون فاقه شده، اینا همیشه قوم سرکوب شدن بودن در طول تاریخ، پوش داده شدن، سرکوب شدن. حالا اینجا مشخصا اشاره داره به دوران رومی، دوران روم که اینا تحت قبالی سیطره امپراتوری روم بودن. حالا قدوم به قلبی دیگه. و اینجاست که چیکار کردن در برابر دشمنان فاطمان پیش؟ میشه داره یه جوری ماجرا رو میکنه که خب نیچه یه میشه میگه که اینا اومدن برای که پیروز بشن مسیحیت رو رواج دادن و تسخیر کردن اروپا رو با هم مسیحیت. حالا ما میگیم آره اینا یه مسیح رو کشتن، یهودیان مخالف مسیح. میشه اینجور نمیده ماجرا. مسیح یکی از یهودیان بود، مسیح کسی که ادعا میکرد من پیامبر یا مسیحا هستم و کشته شد و خود کشتن مسیح بخشی از فرآیند فریبکارانه واژگون سازی قوانین اخلاقی و تمدنی برای اینکه این قوی ها رو بکشن پایین و خودشون جایگزین اونها بشه. این نقد نیچه نسبت به یهودیان اینه، یهودیان ضعیف‌ترین و باهوش‌ترین و ضعف و هوش اگه کنار هم بیاد به شدت خطرناکه در این جامعه به نظر نیچه. خب یا مثلا جمله بعدم بخونید. آره خب مقاکی ترین نفرت، نفرت کمزوران به آن بچسبند. شما خود چیزی بزنید میرسید که داشت میخونید.
یعنی
خب دیگه فرض دیگه کسی دیگه تفسیر داره در مورد این بند؟ یعنی خوبه بله دیگه ببینید بحث در مورد اینه که درسته همین هم ببینید بحث در مورد این ارزش و یه ارزش هایی بوده زیبا والا توانا شادمان حتی خداپسند کجا بوده؟ مثلا نمونهش در اشعار یونان حالا ما میگیم تراژدی و ارزش اشعار توی هومر هست، توی سیروس هست، توی سنگو از خلوص اینا تو فرهنگ یونانی دا هست و نکته اینه که این روی کرده بخوایم بگیم یهودی مسیحی افلاطونی که خود نیچه افلاطون رو عامل اصلی ماجرا میدونه چیکار میکنه؟ از هم اونها استفاده میکنه ولی معنیشون رو واجبون میکنه افلاطون چیکار میکنه؟ زیبا قبلن کی بود؟ قبلن کسی که چهره زیبا داره قوی که تن قدرتمند تن قهرمانات و همین داره قهرمانانش رو یونانی ها خدا میکردن یا نیمه خدا میکردن قهرمانان جنگاوران قهرمان بودن در یونان قدرتمند بودن تن قوی داشتن زیبا بودن بعد افلاطون میاد چی میگه؟ میگه این البته زیبایی مجازی زیبایی حقیقی بالاست اون مهمانی هم هست دیگه مراحل زیبایی رسیدن به عنوان و امکان داری نفر اینجا خیلی زشت باشه ولی در واقع خیلی زیبا هم بحث دینی که همه ما شنیدیم کی اینو میگه؟ کی برمیگرده میگه زیبایی الان مهم نیست؟ اونی که خودش زیبا نیست از همه زشت‌تر و من نیچه کلی در غرور متعال در مورد زشتی صغرا صحبت میکنه اون همینه دیگه خودش زشته وقتی زشته فرمول جوری عوض میکنه که نه مثلا زیبایی این نیست زیبایی چیزی هست که من دارم باقی ارزش ها من اینطور شادی حتی خداپسندی به این معنی جایگاه خدا رو و مفهوم عوض کرد این پس واژگونی به این معناست ارزش های وجود داشته تون گفتمان اینا اومدن ارزش های این مهان سالان هم بکنن از آن خود میکنن و از ضد خود اینا به کار میبرن چه کسی میگه دائما باید شهوت رو کنترل کنه کسی که دستش به گوش نمیرسه کسی که خودش دسترسی نداره و همین داره میگه آقا این دسترسی فقط برای باید کنترل کنه بعد تقوا مثلا سرکوب یا اون چیزی که الان در مسابقه زهد میشه ارزش ببینید نیشه داره یک تبارشناسی اخلاق میکنه دیگه اسم کتاب هم روشه دیگه جینیالوجی تبارشناسی یعنی داره نشون بده این اخلاق از کجا اومده چی برای شما نیست کی درست میگه کی غلط میگه اصلا خودش که دفاعی از اون قوی ها داره از اون قوی هم دفاع بکنه ولی این مسئله میگه برای شما چون میگه بلاس تمدنی از کجا آمد و چه مسیر رو داره پی میکنه و حالا اینو کوچولو باشون کردن بله با نفرت اون خودشون نفرت اون که ضعیف تر از همه است خب اینجا با چند تا مفهوم سر کار داریم حالا من دو سه تاشو اینجا میمیسم که در موردش صحبت میکنیم مثلا مفهوم ذوق مفهوم کینتوزی مفهوم گناه ایده اصلی همین اینه که الان گفتم یکم سعی کنیم داستان میشه رجا بدیم یکم در مورد اینا حرف بزنیم یکم روشن‌تر کنیم اون ایده اصلیمون که اخلاق بردگانه ببینید مثلا کنم اینو صفحه 140 تبارشناسی رو نقد استفاده کنم حالا چیزی آره این چیزی نیست. ببین مثلا میگه سه شعار بزرگ آرمان زهد آشناست. توحیدستی، فروتنی، پارسایی. بعد شروع می‌کنه تحلیل اینا. توحیدستی کی میگه توحیدستی خوبه؟ خب کسی که توحیدسته میگه و
پارسایی.
خود ایده فروتنی، خود ایده هایی که برای ما به نظر اخلاقی مهمتن، رحم فرمون داشتن. رحم رو کی داره؟
کی میگه رحم ببرز؟
اونی که الان در حال حمله هستن بهش و درنه بیا رحم کن نکش منو.
وقتی رحم نرمخویی تبدیل میشه، یه جمله‌ای هم داره
فروافتادگان یا حالا نرمخویان یا حالا حلیمان هشتی هست،
اونا در واقع در تاریخ فیروزن یا میراث به تاریخ اونها میرسه، اونا در واقع زمین رو به ارث خواهند برد از این میشه.
پس خیلی از اون ارزش‌های اخلاقی که ما امروز بهش میگیم اخلاق،
تا قبل از نیچه همه بهش میگفتن اخلاق، حتی رادیکال‌ترین منتقدان هم به اونا پایبند بودن، نیچه همه رو داره واژگون میکنه. به یه معنای دیگه نیچه داره اخلاق رو واژگون میکنه. نیچه فیلسوف ضد اخلاقه به این معنا که داره میگه. روشن چرا؟ چون معتقد اخلاق ضد قدرت، اخلاق ضد حقیقت. درنده نیچه ضد اخلاق. فضیلت‌های اخلاقی رو به ضدش تبدیل می‌کنه. و در این معنا منتقد همه است، فقط منتقد روحانیون مذهبی نیست، منتقد فیلسوفان هم هست، منتقد عقل عرفی هم هست، حتی منتقد هنرمندان هم هست. همه رو مورد انتقاد قرار میده، با هم رو کردی که امروز هم در مورد صحبت کردیم و به همین دلیل به این معنا پیشگوی اصطلاحی
بعدن فروید اسم سابجوریشن مطرح میکنه، بهش میگیم والایش یا پالایش. والایش در فروید چیه؟ والایش در فروید حتی خیلی چیزه دیگه، خیلی باز شخصیه، چون فروید حتی اقل فروید متقدم و میانی دنبال درمان و روان شخصی و ایناست دیگه. امروز دیگه روانکاوی اونجوری فکر نمی کنه، فرد اونجوری نمی کنه، چون اینتر سابجکتیویته امروز مطرحه برای روانکاوی. ولی خب برحال وقتی فروید متقدم و میانی صحبت کنیم، شخص منم یه دستگاهی داره روان، حالا قلبش نداریم، یه مفهومی داره مثل پالایش. پالایش چیه؟ پالایش یعنی یک سری رانه‌هاییه که مشخصا منتج رانه جنسیه، لیبیدو دیگه، یه نیرو غریزه اروس جنسی که این باید ارضا بشه توی فرآیند طبیعی. اما تمدن اینو سابلیمیشن میکنه، یعنی میبره توی مجرای دیگه ارضایش میکنه، کارکردش تغییر میده. مثلا فروید خودش مثلا چیزها رو مثال میزنه، این راهبای برنوستایی که هیچ وقت رابطه جنسی هم نداره، خب چی میشه؟ اون میله که نمیتونه بره رو هوا، میله داره جای دیگه ارضا میشه، یه شکل بخش بر عرفا مستیه سرکوی میکنه و میل کل عشق و عشق ورزی مثلا خداوند یه چیز دیگه در تعلیم. این مفهوم سابلیمیشن خیلی مهمه برای فهم نیچه. هم کم برگردیم، چون قبل نیچه و فروید هم همزمان بودن و توی یه جا بودن اینا. نیچه معتقده برای این سابلیمیشن رو نیچه اجتماعی سیاسی تاریخی فرهنگی تمدنی میفهمه، یعنی به مرور پی این فرایندی که داره انجام میشه فرده به یه معنا منطقیه که دو اقوام قانون اخلاق رو رقم بزنن، چون ضعیفن دیگه، چون ضعیفن منطقیشون هم باهوشن هم ضعیفن. منطقیه، منطق قدرت ایجاب میکنه که این کار انجام بده. منطق سازوکار اجتماعی، منطق نسان نیروی اجتماعی بانگی ایجاب میکنه که اینا پالایش رو انجام بدن و تمام رانه های ارضا رو و تمام اون در ابزار خوشبختی و سعادت و لذت رو واژگون کنن، تبدیل به قول فرویدی به این سابلیمیشن پالایش کنن و تبدیلش کنن به یه چیز دیگه
که به اون ما میگیم اخلاق نزد نیچه. حالا این وسط، توی این وسط این دعوا و همین حرفا، یه مفهومی توی این اخلاق که به ویژه تو اخلاق دینی مطرح میشه، مهمترین مفهومه و خیلی مؤثره، اونم مفهوم گناه. این صفحه تبارشناسی اخلاق، صفحه خط آخر صفحه 185، آن ترپند اصلی. خب یکی بخونه، یکی که احساس میکنه دوست داره بخونه دیگه، یک کسی نخوندن امروز نداری؟ آها بفهم، عجله نکنی، اصلا کلمات درست ادا کنی بفهمی چی داری.
و هیجان داری پرواز کنن، چنان که همه میدانن در کار آوردن حس گناه.
خب گناه، تبارشناسی گناه. گناه چیه؟ گناه ابزار اصلی اخلاقه. حس گناه، حس عذاب وجدان.
پس مفهوم گناه خیلی جدی میدونه میشه،
یه جور تردستی میدونه، یه جور بزرگترین تردستی که تمدن سازه احساس گناه به بشر دادن. خب
بشری که به دیگری از خویش در رنج است و به هر حال از نظر فیزیولوژی همچون جانوری در قفس افتاده، میان که بداند چرا و برای چه فشاری رفتن درد زیرا در این آرام میکند، فشته درمان و آرامش بخش میکرد و او سرانجام دست به دامان کسی میشود که از عالم اسرار هم خبر دارد و تماشا کن که از جانب فال پیشش آن کشیش
فالبینش درسته خب درسته چه اختیاراتی میرسه؟ ببین این بشر یه بشری که سرکوب شده است در رنج میشه است، یعنی رتوریک که اصلا واسه ما داریم متن میشه کلی از اساس رتوریک، از اساس اصطلاحی، از اساس حرفاوی کلی اینجا سبک میشه است که دلالتای داره هر کدوم از این واقعا اصطلاح واژه ها و متضاد میشه بس تا در موردش هم سر که حالا فرصت ما نیست ولی خودتون اگه علاقه من بودیم میتونیم بیشتر اینا رو بس بدیم. به هر حال یه انسانی که اینجا مثل جانوری که در قفس افتاده سرکوب شده، این تشنه درمان، تشنه درمانه و آرام و این دنبال اینه که آروم بشه. به همین دلیل میره دنبال کی؟ دنبال کسی که بهش میگه آقا پیش من آرام شد. همچنین من
علکی نیستم که من از عالم اسرار خبر دارم، من چمن قبیله بگیرید که آرام شد. بعد اون که اون هم کشیش زاهده که داره میشه میکنه میزنه، حالا
از طرف کشیش زاهد چه اشارتی میرسد؟ این قاعده ای کشیش زاهد، نخستین اشارت به علت دردش، درد تو علتش اینه. چیه؟ کشیش اینو میگه علت را میباید در خود جستجو کنند، در یک گناه، در بخشی از گذشته خود میباید بفهمد که درد او همان که اینو از اون روز اول توی ادیان ابتدایی خونده باشیم تو اون شمن تو اون قبیله این جواب دادن تا امروز. آقا شما مشکل دارید، شما داشتی دیروز رانندگی پنک تصرف کردی، مشکل در چه میدونم واشر سرسیلندرت یا ترمزت نیست، مشکل در خودتوه، یه گناهی کردی داری کیفر شد.
یعنی کل بدبختی بشر از اون تاریخ حالا یه بار سیدی خوردن چی خوردن شد. پس اینه ببینید ماجرایی که این گناه توجیه کننده همه چیز، اولا نکته به یه جایی داره اشاره میده که هیچ دسترسی بهش نیست، مفهوم ملموسی نیستش که مثلا واسه شما میرید چه مکانیک این ماشین تصادف کرده میگه آقا تو رومت آموز خالی شده، کجا خالی شده اینا هست، ولی به کشیش نمیتونه بگه که کجا من گناه کردم، میگه من یه جا گناه کردم، میشه ایده اعتراف در مسیر همین دیگه، خدا حالا اعتراف کنه گناه در اینکه رمزی کافی خالص نیستی، رمزی کافی نمیدونم فضیلت رو رعایت نمی‌کنی و همه این چیزا، اونم در واقع به شیوه ناممکنی در عمل. پس نخستین اشارت اینه باید اینو در خودت جستجو کنی. این خود خیلی نیچه روش هم تاکید می‌کنه، به دامن یه جور ارجاع به خود، یه جور سرکوب خود، و در این گناه در بخشی از گذشته خود میباید بفهمه که درد او همانا کیفر است. این دائما در گذشته بچرخه و ببینه که چه گناهی کرده. خب ادامه بدید. این بیچاره گوش میده،
تموم شد.
یعنی تمام زندگی و فکر و ذکر فرد میشه که من الان گناه کردم نکردم، این شده، چرا گناه کردم، اون شده، این چه نتیجه، چه دلالتش، و میشه مرغی در زندان گچی. میخواد یه چیز روانی رو داره بیره، یه چیز شدید پارانویک کنه، ولی پارانویک هر چیزی دلالتی از نشانهی که من گناه کردم نکردم و این کاری که کشش کرد. حالا دیگه این پاراگراف بعدی داره کلن به تندتری زبان ممکن این نقد رو مطرح میکنه. ادامه بدید. و اکنون 2000 سال هست، یعنی نیچه داره این کار رو میتونه ببخشه آخر قرن 19 داره میگه 2000 سال این زمان مسیح دیده، این داره اشاره میکنه مشخصا به مسیحیت. درست یهودیان یه سری کارایی کردن، درست اخلاقی یه حرفای زده میشه، ولی هیچ کدوم از اینا هنوز به تمدن تبدیل نشده. مسیحیت اینو تبدیل به تمدن کرد، مسیحیت احساس گناه رو تبدیل کرد. مسیحیت در واقع به معنای که مسیحا میگن دیگه، خدایی که اومد پسر خودشو کشت، یا انسانهایی که پسر خدا رو در واقع خدای پسر کشتن، برای اینکه این احساس عذاب وجدان رو تا ابد بتونن در واقع به این مردمان تحمیل کنن. خب اکنون 2000 سال است. رهایی نیست تو؟
هر جا که ننگری نگاهی بکنی شده گناهکار را میبینی که در جهت پیشونی مانده است، در جهت گناه همچون تنها علت رنج، همه جا را مجبانی شریف را میبینی، این جانور زشت را به گفته شده همه جا گذشته بالا آورده با واقعیت کدبون شده را چشمان کجبی را برای هر کاری، همه جا رنج را در مانه زندگی انگاشتن و این بدبختی را خواستن، همه جا تفصیل رنج هم چه بخت گناه و ترس و کیفر، همه جا برای آسمانی خرقه پشمینه تن گرسنگی کشیده توبه کاری، همه جا گناهکاران را میبینی که خود را به چرخ شکنجه بستند، به چرخ خشدان ناآرام بیماری پرست دیگر، همه جا عذاب بیزبان، ترس بیپایان، شکنجه دلهای روی به شکنجه، تب و تاب یک سعادت نامعلوم، فریاد تمنای نجات در آن افسردگی و تنگینی و خستگی کهنه، در واقع در اساس با این روند چیره می شود، زندگی دوباره بسی درنگ می شود.
خب اون دیگه تا آخرش میشه خود همین حرف. پس یه روشن داره چی میگه، فقط اون زبان نیچه داره اینا بیان میکنه، یعنی کل ساختار یک تمدن، یعنی کل ساختار مواجهه فرد با یک تمدن با جهان مبتنی میشه برای مفهوم گناه، و تمام چیزهایی که قرار بود از یک مسیر دیگه ای تحریف بشه، تمام اتفاقاتی که قرار بود به نحوه چه میدونم فیزیکی یا فلسفی یا نمیدونم تجربه هنری ادبی هر چیزی که تحریف بشه تبدیل در یک ساحت دیگه به اسم گناه تحریف بشه. هر اتفاق زیر اون گناه معنا داره. اگه اتفاق اگه بارون نمیاد به خاطر گناه، اگه بارون میاد به خاطر گناه، اگه سیل نمیاد به خاطر گناه، اگه سیل نمیاد ببین همه چی به خاطر گناه میشه. و این دیگه چون به قول حالا تحلیلی ها شاید اثبات پذیر اثبات پذیر هم نیست، یه همچنان میمونه و زدی میکنه پیش میره هر دو برای اساس. خب این از بحث ما در مورد بحث نیچه در مورد اون حس گناه و نقش مهمی که حس گناه ایجاد میکنه، و در نهایت حالا کشیش میره چیکار میکنه. صفحه 56 غروبوت ها توی اون فایل هایی که براتون فرستادم میشه توی اون فایل فلسفه معرفت صفحه آخرش صفحه 56 غروبوت ها
بحث کنه در مورد این که مثلا در مورد شوهانی شوها شوهانی شوها بعد دیگه مثلا خط 500
آخر کلیسا با شورها با ریشکن کردنشان میجنگد. ببینید این حس گناه رو باید بزنید در کنار چی؟ در کنار یه میلی که اینجا وجود داره، یه میلی هست اینجا، یه پالایش میلی هست در انسان، یک شوری هست در انسان. اصلا به طور کلی کلیسا رو بکنید، این رو بکنید، هر شکلی از جامعه، هر شکلی از جامعه نیازمند کنترل امیال به معنی حتی سلبیش. جامعه یعنی هر کس هر کاری خواست نکنه، چون هر کسی هر کاری خواست بکنه دیگه جامعه میپاشه. مثلا قانون میاد در همین دیگه کارها، یعنی امیال رو کنترل کنه جامعه، به دوباره کنترل امیال به این معنی دوباره سرکوب امیال.
و حالا جامعه دینی،
یعنی جامعه دینی از اون جامعه‌ای که از به ویژه بعد از مسیح عربی شکل گرفته تحت تاثیر شام کلیسا قرآن،
تمرکز میکنه روی این سرکوب می بر اساس این مفهوم گناه. یعنی هر شکلی از لذت این نفس گناهکاران است.
ببینید خیلی حتی جالب توی کانت هم ما اینو میبینیم، کانت عقلگرای در واقع قرن 18 همین کتاب همون بنیادگذاری متافیزیک اخلاق که احتمالاً هم خوندید،
یه جایی هست میگه که اگر فرد به واسطه انجام یک عمل اخلاقی لذت برد، این عمل اخلاقی نیست.
چون یادتون هست میگه عمل نباید مطابق وظیفه باشه، بلکه باید از روی وظیفه باشه. بعد مثالی هم که میذاره یادتون باشه، مثلا من اگه به یکی انسانی کمک کنم و میل نو دوستی ارضا بشه و خوشحال باشم از اینکه کمک کردم، انگار من در ذات من همبرگر خوردم و خوشمزه بود، خوشحالم. من وقتی اخلاقی عملم که اون آدم و کلی بشریت متنفر باشم، بعد به زور کمک کنم، مثلا هرچی هست از رو وظیفه، نه فقط مطابق وظیفه. ببین اینم باز اون احساس گناه کانت پیر رو به قول این نیچه میبینید شما اینجا. یعنی همیشه اگه لذت بردی یه گناهی هست، این دیگه تو تمدن میاد و تو ذهن قرار میگیره.
و اینو الان روانکاوی کلی بحث کنه و چند از لذت تجربه هر بار سالی سرکوب رو کنه. پس اینجا میل پایین ببرن. خب حالا چی دیگه؟ کلیسا با شورها با ریشه‌کن کردنش هم میجنگه. ما انواع اقسام مواجهه با شور و میل که مربوط از در واقع یعنی مدیریت کردنش معمولا اینجوری دیگه. هر دین حالا یکی هم ترجمه بگم، نیچه اسلام رو جدا میکنه از مسیحیت. این هم بزن پرانتز که خاطر اینکه باید در این مورد صادقانه صحبت کرد. ببینید یه تفاوت های وجود داره. اون شکل سرکوب تمام قد در واقع امیال تو اسلام نیست. به این شکل تو اسلام معمولا مجرای مشروع ارضا میده، فقط مجرای ارضا میده هست، فقط مشروع باید طبق اون ساختار تصدیق بشه و ماجراهایی که داره. و از این تصور نیچه هم اسلام خیلی برسان با مستشفان هم را بگه که خیلی در واقع تصور دقیقی نداشته، ولی
یه جایی حتی تعریف هم میکنه از پیامبر اسلام که شمشیر کشید مثلا به جای اینکه وایس اون داره گوشش رو بزنه، هم این بر گوشش رو بزنه مثل مسیح است. یعنی دست به عمل زد، یه اکت مثلا از جنس قوی بود. ولی مسیحیت چیکار میکنه؟ به ویژه مسیحیت اولیه امیال رو کنترل نمیکنه، امیال رو مدیریت نمیکنه، امیال رو نظاممند نمیکنه. تبر برمیداره از بیخ میزنه.
کلیسا با شورها با ریشه‌کن کردنشان میجنگه، با ریشه‌کن کردن هر معنای روشش، درمانش اختگریست. اخته میکنه فرد رو از پیش میخ.
یعنی ایدهی که توی خود به هر حال روحانیون نشان وجود داشته که یکم تو خبر ازدواج کنه هم بیانه کافت نسمش تو چنه چیزی
یه نمیدی از بیخ. و این الان ما داریم این در کلیسا صحبت میکنیم، تفکر ما خیلی درکی نیست. چرا کلیسای عجیب بود؟ کلیسای که چرا اصلا صومعه های عجیب و غریب و بروسایی رو بهش فکر میکنه که واقعا ترسناک بود.
یعنی شکنجه دادن خود، شکنجه دادن خود، شکنجه دادن خود. حتی بعدا کلیسای متأخر حالا به چه وضعی ساخته بود
کلی دیگه اینا رو دونه جمع میکنن. اون شکلی از سرکوب و اون شکلی از شکنجگاه های افراد میرفتن توش از بچگی انقدر شکنجه میکنن میکردن خودشون تا میمردن
و بعد خب رسوار میشدن دیگه مرده بودن. این شده اونا رو در نظر داره. در این حال روشش اختگریست.
هرگز نمی پرسن یک حوث را چگونه می توان روحانی و زیبا و خدایی کرد. انزوا بخشیدنش همواره ریشه‌کن کردن است. ریشه‌کن کردن حسانیت، غرور، سروری خواهی، ثروت خواهی، انتقام خواهی. اما ریشه‌کن کردن شعورها یعنی ریشه‌کن کردن زندگی. این واژه خیلی مهمه. ما در سیستم شما به صورت اصطلاحی که خود زندگی برای نیچه خود زندگی یک ارزش، ارزش اخلاقی، اگه بگیم نیچه اخلاقی جا میداره یه جایه خود زندگی ارزش جلسه پیش یاد این است که یکی از نقدایی که نیچه میکرد به دو جهانیت بودش که یه جهان دیگر رو ارزش میکنه و زندگی این جهانی رو نقد میکنه. نیچه روی خود زندگی، خود تجربه این جهانی زندگی، تجربه زیست شده رو اون تمرکز میکنه و به همین دلیل میگه حالا همه این حرفا رو زده علیه زندگی داره عمل.
عمل کلیسا دشمنی با زندگی است. یعنی نفی زندگی چون قراره ارزش‌ها رو برعکس کنه، خود زندگی رو باید نفی کنه. یعنی زندگی رو تبدیل کنه به غیر زندگی.
زندگی رو تبدیل کنه به نیست دیگه ارزش. زندگی رو تبدیل کنه به مردگی. یعنی شما که الان زندگی زنده نیستید، شما بعد از مرگ تازه دیدار میشید. این حرفی افلاطون باز میگه بشه همین قول افلاطون دیگه.
افلاطون مسیحیت افلاطون‌گرایی برای عوام دیگه. افلاطون یه جایی میگه، میگه که ما مردگانیم و بدنهای ما زندانهای ما هستیم.
ما الان مرده ایم، ما از زندگی نمیکنیم. این زندگی بی‌ارزشه، این کاروانسراست، کوتاهه، به درد نمیخوره. زندگی
این همواره تعبیر انداختن و اجرا به یه زندگی دیگه برای سرکوب کردن این زندگی. و حالا خیلی فرصت نیست، ولی یه اشاره هم بکنم مفهوم کینتوزی. کینتوزی هم ریزنتمنت، خب اسمش روشه، یه شکلی از نفرته که داره از سوی این ضعفا
اعمال میشه علیه اقویا و همچنین حتی علیه ضعفا.
که همون در جمعه بحثایی کردیم و سنیاجات که داریم تا یه حدی هم روشن شده موضع اخلاق، اون ساختار اخلاقی که اینجا داره کار میکنه، اون چیزی که حالا بهش گفتیم میگیم اخلاق بندگان، اخلاق دقیقا در مقابل زندگی، ضد زندگی، اخلاق کینتوزانه.
اینو که من بگم اون زن رو سوالا جواب بدم. به هر حال نیچه فیلسوف خیلی رادیکالی
و نقدش هم خیلی رادیکاله و این نکته بسیار مهم این است که ما با این اخلاق، با این دین، با این در واقع
عناصر برسازانی اخلاق به مساوی دیگری طرف نیست، بلکه مساوی خود مباشتن. به همین دلیل مواجهه ما پیچیده میشه، فارغ از اینکه حرفش رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم یا نقد داشته باشیم یا نداشته باشیم.
مسئله اینکه این اخلاق چیز دیگری نیست، ماییم، عناصر برسازنده هویت و فهم ماست. به همین معنا فهم نیچه، فهم این رادیکالیسم نیچه برای ما خیلی دشوار و علاقمند دائما با
فرافکنی نیچه رو تعبیر بدیم به یه سری گزاره ها و تعبیر بشماییم برای اینکه مواجه نشیم با هم چیزی که عناصر برسازنده هویت خود ماست.
در حال ولی میگم همواره ما وقتی در مورد اوبژه صحبت میکنیم، در مورد اخلاق، در مورد چیزی، همواره در مورد چیز دیگه صحبت میکنیم. ولی وقتی چیزی که خودمون توشیم، خودمون داریم روی این اسبرین اساس میاندیشیم، خیلی پیچیده‌تر میکنه بحث ما. خب سوال
استاد نیچه میگه که سوگدستان در فرآیند واژگون کردن ارزش‌ها زندگی نیکان و بالاترباران رو شریدان میبینن. در واقع اینجا چرا از درد استفاده نمیکنه؟ یعنی تمایل باید میشه شر بودن و بد بودن و نیک و دنباله خیلی
ببینید. حالا به طور کلی در نیچه ما حتی اگه یادتون باشه هفته پیشم گفتیم اشتباه فراسوی نیکو بد رو بعدن آقای آشوری هم میپذیره که خیر و شر باید بذاره، فراسوی خیر و شر. نیچه معمولا وقتی از خیر و شر استفاده میکنه
مرادش در واقع همون گفتمان دینی یا فرهنگی مولی که این کار رو هم داریم به امید شر کنه. وقتی از نیکو استفاده میکنه مرادش در واقع روکرد خودش. فراسوی نیکو بد پس نمیخواد بره نیچه، نیچه میخواد فراسوی خیر و شر بره.
خیر و شر دستگاهیه که ساخته شده، اونا ساختن بر اساس یه معیار، میگن خیر و شر، ولی نیچه به خیر و شر باور نداره اما به نیکو بد باور داره. به همین دلیل میگه فلان چیز بده، ولی در این حال از یک جور نیک زیستی هم به ما میکنه.
این تمایز داره. البته در حالت کامپتم بودن این طوری چی شناسی هم باید آقا میمون در حال ما هفته چند صحبت کنیم نیچه هم در این فلسفش، هم در اخلاقش که به صحبت کنیم هم مواجه سردی داره، هم اینجا هم یه اخلاقی که میشه خواهد بزندش، هم یه فلسفی که میشه خواهد بزندش، هم یه هستی شناسی که میشه خواهد بزندش نقدش کنه. و در این رو نمیخواد از یه هستی شناسی یه اخلاق دفاع کنه، اما اینقدر اون اخلاقی که نیچه میخواد نقدش کنه فراگیره
که این یه جاهایی شما احساس میکنید کلیت اخلاق نیچه داره نقد میکنه، این خطره. یعنی خیلی هم در شاید به شما بگم نیچه اساس اخلاقی نسبی راست، نیچه اصلا به اخلاق باور نداره. مثل که هم هفته پیشم گفتم نیچه خیلی میگه از حیث معرفتی نیچه آره معرفت نسبی راست، چون میگه حقیقت که نداره. نیچه اصلا شرطی نمیزنه، نیچه میگه ما یه حقیقتی داریم ورای حقیقت. هفته پیشم واسه صحبت کردم اینجا ما یه اخلاقی داریم، حتی نیچه اسمش اخلاق نمیذاره به معنا بالاتر از بحث،
ولی به هر حال یک ارزش گذاریه. ارزش ها داریم که فراتر از اخلاق موجوده، به همین دلیل نیچه از اصطلاح باز ارزش گذاری تمام ارزش ها صحبت کرد. یعنی ارزش ها هستن، ارزش گذاری شدن به شیوه‌ای که نقد کنه نیچه، ولی میگه باز باید اون رو باز ارزش گذاری کرد. این منظور همواره یه بخش سلبی و ایجابی در هم تنیده داره. سوال؟
خیلی سوال خوبی واقعا.
واقعا سوال خوبی.
خب ببینید ما اینا رو چند تا واژه
هم کنار هم بذاریم، چند تا واژه رو هم کنار بذاریم.
واژه حقیقت رو این اساس معرفت شناس، اساس تمدن زیستی هم بذاریم. واژه خیلی شاد زیستی، این کتابی هم داره علم شاد ماه شاد دی بولیشه دیست شاد بولیشه شاد ماه حکمت شادان پرداشت کرد که حکمت طرف درست نیست برای ایست نشان طرف نباید کرد. ولی برای شادیستی حقیقت در مقابل این حقیقت چیه؟ خب فریبه دروغ.
سوال بقا کجاست؟ اون چیزی که شما بشمید بقا، بقای نو، بقای نو برای نیچه نیست. بقا برای نیچه خیر نیست، بقا برای نیچه لذت نیست، اصلا بخوا برای نیچه مهم نیست. شاد زیستی یعنی زیستن و رفتن به سمت مرگ، اصلا مهم نیست. زندگی وقتی خودش
اصالت داشته باشه چه ارزشی داره الان بگیری نگیری؟ و نیچه میفهمه که از شوپنهاور خونده که بقا در واقع بقای نوعه و افراد قربانی میشن برای بقای نوع.
برای نیچه اصلا فرد نباید قربانی بشه. به این معنی نیچه در دمی بقا رو نداره، همونجور که
دروغ رو هم میگه شرط بقاست.
همین دیگه یادتون هست که طرف پیش تا میگه
دروغ را شرط زندگی ایشون بودن از اون بقاست. این تربیه نمیدونم بزرگتری خطری است که کردیم از چیزایی بکنیم.
پس نیچه اینجا ایستاده، این بر ایستاده طرف حقیقت، طرف شادزیستی. و اگر شادزیستی منجر به مرگ من بشه
چه مرگ قهرمانانه ای. ترس از مرگ، ترس از مرگ یه عمل اخلاق بردگان. اونی که میره شکار میکنه، اونی که میره میجنگه، جنگاور، کسی که از مرگ نمیترسه. از مرگ نترسیدن نشانه شجاعت در یونان، نشانه قدرته.
ولی اینکه ترس از مرگ رو بعد تبدیل کنید به احساس زندگی میشه همین ماجرا. حالا شما اجازه بدید من بحث رو یه وقت بردم یا ماشو بردم که شما کنید خواست قدرت این همتون اراده محکوم قدرت این جهان هم اراده محکوم قدرت.
بله
اون اساس انتولوژیکاله، یعنی جهان از اساس انتولوژیکال قدرت و نیروها و اینا دارن کار میکنن و این نیروها دارن کار میکنن. خب این کاری که اخلاق بردگان کردن از ظاهر رو نیچه نمیگه که یه اتفاقی افتاده ای کاش این اتفاق نمیافتاد از این حرفا، به طور افتادشون ضرورت اونا بوده، ضرورت اون نیرو گذار یا قدرت. اونم برای کیا؟ برای کسانی که نمیتونن شاد زیستی کنن. اگه میتونن شاد بزیان که اصلا بازی اتفاق نمیفته، چون نمیتونن شاد بزیان رفتن یک دستگاهی ساختن که اونایی که شاد میزیان بیشتر احساس گناه کردن مثلا میشه. متوجه شدید؟ یعنی این دوگانه رو باید در واقع در مقابل هم قرار بدید. سوال بسیار. ما سوال بعدی یکم راجع به خدا صحبت می‌کنیم و
دیگه شما مثلا میخونید یکم این سرتون تعریف کنید مفهوم خدا رو. در نظر ما بتونیم اخلاق خدا و حقیقت رو کنار هم قرار بدیم، میتونیم یه درکی از اون نگاه فرهنگی نیچه داشته باشیم که بشه میگیم نیهیلیست. این بحث آخر جلسه آینده ماست.